به زبانی صفت مدح تو گویم. بلبل به نواخانی و عمری به ترانه، بلبل به چمن آن گل رخسار یاد دید، پروانه در آتش شد اسرار نهان
بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو،
بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو، هرچند که آسیست ز خیل خدم تو، امید ویز آتفت دم به دم تو، تقصیر و گناهش به امید کرم تو، که گناه را به هزین نیست بهانه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
حکایتی و درنگی. محبت. نویسنده علیرضا مجیدی.
فقیری که از راه فروش خرت و پرت توی محله ها خرج تحصیل خودش رو به دست می آورد، یه روز به شدت دچار تنگ دستی شد و
یه سکه بیشتر تو جیبم نیست. بذار در بزنم. هم گرسنه، هم تشنه، لاغل از صاحب این خونه گریوان آب بگیرم.
بفرمایید.
سلام، میبخشین، میشه گریوان آب بهم بدین؟
بله، چند لحظه صبر کنین.
خدایا کمک کن بتونم درسمو تموم کنم، کمکم کن یه دکتر بشم و بتونم مامانم رو خوشحال کنم.
بفرمایی. گفتم شاید گرسنه باشین، براتون یه لیوان شیر آوردم.
ممنونم. خیلی ممنون، لطف کردین.
سالها بعد دخترک که زن جوانی شده بود گرفتار بیماری خطرناکی شد. اونو به بیمارستان پایتخت بردن. پسرک جوان که حالا پزشک حاذقی شده بود، وقتی نام شهری که زن ازش اومده بود و شنید و زمانی که اونو دید، برق عجیبی توی چشماش درخشید. تصمیم گرفت تمام تلاشش رو برای نجات او به کار ببنده. بالاخره عمل با موفقیت به پایان رسید و روز ترخیص بیمار شد. زن با ترس و لرز پاکت صورت حساب بیمارستان رو باز کرد. با خودش فکر میکرد تا پایان عمرش باید هزینه این عمل رو پرداخت بکنه. با کمال تعجب نامه ای رو توی پاکت دید.
خوشحالم که
سلامتیتون رو به دست آوردین. همه ی مخارج بیمارستان پرداخت شد. امضا پسرک تشنه و گرسنه‌ای که 10 سال پیش به در خونه شما اومد.
خدایا شکرت، به خاطر همه چی شکر.
بله، 162. وقتتون بخیر. با اینجا تا سراغ شما باشیم.
یه سوال داشتم.
ما یه انتقادی داریم.
مطمئن تشکر کنم از سخت هم مستندی.
۱۶۲ فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟ اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
زخمه تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر را بی شونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشام، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخه رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نه نمیاد دیگه، بار نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمینمه. خنده تو بردار و برو، بیا جای مشتم و ببین رو دیوارا برو، ته این ترانه ها میخوام صدام و گم کنم، عطرت از سرم بره، خاطره هامو گم کنم، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارون نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد.
یکی از گذشته ها میگه بارون نمیاد، من کبیرم ای خدا دیگه بارون نمیاد.
شنوندگان ناب رادیو نمایش، بسیار خوشحالیم که تا این ساعت یعنی 12:45 دقیقه در معیت شما بودیم. جخ برای شنیدن کتاب گویای برفراز آشیانه عنقا در قسمت 13 در کنار گوشها و ذهن زیبای شما هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انوری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد، جلد اول.
قرش بالگردهای شنوک در فضای شهری که سکوت و خاموشی مرگباری بر آن سایه انداخته بود، تنین خاصی داشت. آنچنان تنینی که گویی این پرنده‌های آهنین به نوعی ابراز خشم می‌کردند. در حال حاضر آنها تنها پرنده‌هایی بودند که در آسمان شهر می‌توانستند پرواز کنند و هرچند خطر سقوط هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد، اما این آهنین بالها مرعوب نمی‌شدند و زندگی بسیاری از موجودات زنده به قرش و پرواز آنها بستگی داشت. بدون شک این شجاعت در بالگردها از سرسختی و نترسی خلبانان آنها نشأت می‌گرفت. آن روزها آن دو خلبان و بالگرد مانند دو موجودی که در هم ادغام شده باشند، گویی هر دو جان و روح در بدن داشتند و شب و روز در تلاش و فعالیت بودند و مهاجمان از این دو سخت مکدر بودند و دشمن هرگاه دستش می رسید انتقام هولناکی از آنها می گرفت. اما خلبان هوانی روز و بالگردش آب دیده و رزم دیده شده بودند و هر جا که لازم بود به پرواز در می آمدند. در هر نقطه که ضرورت داشت فرود می آمدند. محسن کنار پنجره نشسته بود. شهری که آن را می شناخت زیر پایش ویرانه‌ای پر از زخم و دود و شعله‌های سرخ تیره آتش بود. خیابان‌ها خالی، کوچه‌ها مسدود و ساختمان‌ها نیمه ویران. دیوارها سوراخ سوراخ و شیشه‌ها و پنجره‌ها که دیگر وجود خارجی نداشت. اندیشه‌ای از ذهنش عبور کرد و به دنبال آن پوزخند غمگنانه‌ای زد. اینها که اینقدر دم از نژاد، قومیت و خلق و کرد و کردستان و خانه و کاشانه میزنند، چطور دلشان میآید شهر خود را به این روز بیاندازند؟ نیشخندی جواب سوالش شد. اینها نه کردند نه کردستانی، نه قومگرا هستند و نه خلق دوست. اینها هیچی نیستند به جز مشتی مزدور بیگانه که حاضرند همه چیز خودشان را تقدیم بیگانه کنند تا شاید نواله ای از او دریافت دارند. و بعد دلش سوخت و اشک در چشمانش درخشید. به یاد محرومانی افتاد که امکان خروج از شهر را نیافته بودند و عددی نیز به حساب نمی آمدند. دشمن آنها را جاش می خواند و به زور از خروج آنها جلوگیری کرده بود. اینها نیازهایشان را چگونه تأمین می کردند؟ اگر فرزندشان بیمار می شد به کدام درمانگاه و بیمارستان باید مراجعه می کردند؟ مواد غذاییشان را از چه راهی تأمین می کردند و از همه بدتر خانواده های پیشمرگان مسلمان چه می کشیدند. فاصله بین فرودگاه و پادگان با احتساب زمان فرود و فراز تقریباً 5 دقیقه بود. ساعت حدود 9 صبح بود. نیروی 110 نفره شب گذشته در میان سیلاب آتش مهاجمان فرود آمده بودند و پس از دادن چند مجروح در سالن فرودگاه مستقر شده بودند. شبی به سختی و با هجوم‌های پی در پی سپری شده بود و اکنون در راه پادگان بودند. پادگانی که خود از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا آن موقع در محاصره بود. سیاهه بالگردی که اولین گروه رزمندگان را حمل می کرد در حال فرود روی پادگان به چشم می خورد. دقایقی دیگر آنها نیز در محوطه پادگان به زمین می نشستند. فرصت کمی باقی بود تا با دقت به مسیری که قرار بود از آن عبور کنند و به باشگاه افسران برسند بنگرد. این فرصت مغتنمی بود. تا کنون موقعیتی پیش نیامده بود از دید هوایی به شهر نگاه کند. خیابان اصلی شهر، فاصله بین پادگان و باشگاه مسیر طولانی نبود. 2 سه‌راهی، اصلی و 1 فرعی، از آن بالا به راحتی در معرض دید بود. در حواشی خیابان آزادی، بانک، مخابرات، شهرداری، ستاد لشکر و فروشگاه ارتش و سرانجام باشگاه افسران روی بلندی به چشم می‌خورد. نگاهش روی باشگاه متمرکز شد. حالا می‌فهمید که مهاجمان چرا اصرار دارند آن مکان را به تصرف خود درآورند. آنجا نقطه مرتفعی بود که از آن می‌توانستند در واقع همه شهر را تحت نظر و در برد سلاح‌های خود بگیرند. از بلندی باشگاه، پادگان و رادیو تلویزیون، جاده سنندج به کامیاران، جاده سنندج به سقز، منبع آب و همه جاهای دیگر در معرض دید و تسلط تیر بود و تنها جایی بود که میشد با استقرار خمپاراندازهای 120 میلیمتری روی پادگان اجرای آتش کرد. اما نیروهای مستقر در باشگاه شجاعانه مقاومت کرده بودند. بیشتر از 1 ماه باشگاه در محاصره بود. در این مدت خلبانان هوانیروز 1-2 بار با فداکاری قابل تحسینی با به خطر انداختن جان خود کمی آذوقه و مهمات برای آنها انداخته بودند و خود و بالگردهایشان هدف قرار گرفته بودند. دوباره مسیر حرکت را مرور کرد. می دانست همکنون دشمن از روزنه‌ها و دریچه‌ها و منافذ سنگرهای مستحکمی که در طول مسیر حرکت به باشگاه احداث کرده بود، آنها را می پاید. خبر داشت که این سنگرها با کانال‌های سرپوشیده ارتباطی به یکدیگر مرتبطند و نیز این کانال‌ها در عرض به داخل کوچه‌ها و خانه‌های تیمی و بنکه‌ها راه دارند. همه 10 نفری که سوار بالگرد بودند با نگاه‌های کنجکاو به همان مسیری نگاه می‌کردند که محسن به آنها خیره شده بود. او برگشت و به چهره‌های آرام و متوسم زل زد. آنها به قتلگاه خود می‌نگریستند و تبسم بر لبانشان بود. شاید آنها نمی‌دانستند چه روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت، اما به طور قطع می‌دانستند. بسیاری از آنها برای اولین بار بود که به کردستان می آمدند، اما همه کم و بیش می دانستند با چه خطراتی مواجه هستند. خشم و اندوه سینه‌اش را انباشت. این چهره‌های معصوم که گرداگردش بودند ساعاتی بعد غرق در خون می شدند، در حالی که می توانست این طور نباشد. چند ماه قبل در نخستین روزهای پیروزی انقلاب گروهک‌هایی که ناگهان از زمین روییده بودند دست به کشتار زدند، اما طولی نکشید که با جانفشانی همین جوانان 17-18 ساله عرصه را بر خود تنگ دیدند. چیزی نمانده بود قائله کردستان در نطفه خفه شود، اما با ترفندی حساب شده فریاد مظلومیت سر دادند و سر به حکم حکمیت نهادند و هیئت حسن نیت را به کمک و دادخواهی طلبیدند و آن هیئت خواسته و یا ناخواسته زمان لازم برای تجدید قوا و تجهیز سلاح را برایشان فراهم کرد و وقتی دوباره جان گرفتند عربده کشیدند و تاختند و کشتند و گرفتند. و هیئت حسن نیت پس از شناخت ماهیت تجزیه طلبان و پی بردن و اهداف واقعی آنها اعلام کرد آنها به تنها چیزی که نیاز داشتند و طالبش بودند رسیدند، زمان برای تمدید قوا و تجهیز سلاح خود. سخنان سخنگوی هیئت یادش آمد، آیت الله طالقانی در نماز جمعه پرده از چهره مهاجمان کنار زد. مسئله کردستان مسئله سطحی نیست که ما گمان کنیم با خواسته های طرف هستیم. از این جهت خواسته هایشان گنگ است. می آیند تعهد می کنند اما پایبند تعهداتشان نیستند. می گویند این خواسته های ماست. و الا کدام دولت و کدام منشأ اثر و کدام رهبری است که با خواسته های معقول و منطقی یک گروه مخالفت کند؟ چه بهانه اینها دارند؟ چه می گویند؟ بر حسب ظاهر چند مسئله را مطرح می کنند و می گویند خواسته های ما این است. ولی در باطن چی؟ در باطن همان مرامنامه حزب دموکرات 10-20 سال قبل است که در مقابل رژیم آن را تنظیم کردند. محسن نفس صداداری کشید و در نشستگاهش جابجا شد. نگاهش مانند نگاه یک عقاب خشمگین به سراهی مردوخ گره خورد. می‌دانست آنجا اولین نقطه ای است که با مهاجمان مصاف خواهند داد. قرشی از خشم برآورد و آنگاه با تسلط بر خود آرام گرفت. فردا روز سرنوشت بود. بالگرد در فضای پادگان بود. از آن بالا بالگرد نخستین را دید که نیروهایش را تخلیه کرده و در حال اوج گرفتن است. نیروهای ارتش را می دید که شادمان از ورود نیروهای کمکی به بالگردهایی که هنوز در هوا بودند دست تکان می دادند. احساس محبتی عمیق توأم با تحسین به آن یونیفرم پوشان خاکی رنگ که با رشادت از پادگان دفاع کرده بودند در دلش جوشید. از زمانی که امام پشتیبانی و تأیید خود از برادران ارتشی را اعلام کرده بود، بین پاسداران و ارتشی ها برادری ایجاد شده بود. ارتشی ها ثابت کرده بودند که صادقانه به تعهد خود پایبندند و به همین دلیل مغضوب مهاجمان قرار گرفته بودند. آنها شجاعانه از پادگان های خود در برابر مهاجمان دفاع و محافظت کرده بودند. بالگرد فرود آمد. نیروها با هیجان و شتاب پیاده شدند. سربازان مشتاق و با چشمهایی که اشک شوق و محبت در آن می‌درخشید به سوی پاسداران دویدند و آنها را تنگ در آغوش گرفتند. استقبال چنان بی‌شائبه و از صمیم دل بود که پاسداران نیز به گریه افتادند. برادران ارتشی آنها روزهای سختی را سپری کرده بودند و این اولین نیروی کمکی بود که بعد از دفع اولیه مهاجمان در روزهای نخستین پیروزی انقلاب به پادگان وارد می شد. محسن گوشه ای ایستاده بود و نظارگر این صحنه بود. سربازان همه لاغر و تکیده و رنج کشیده بودند. ماها محاصره و کمبود مواد غذایی و حتی مهمات، روزهای متمادی آتشباری ضد انقلاب از مواضع مختلف مشرف به پادگان، به خصوص کوه گردیگرون، جسم و روان آنها را فرسوده بود. محسن به چهره نیروهای ارتشی استقبال کننده دقیق شد. در چهره های تکیده آنها همان معصومیتی را می دید که در چهره نیروهای خود دیده بود. با محبت برادران سپاهی خود را در آغوش می کشیدند. سر و صورت و پیشانی آنها را، به خصوص پیشانی بندهای آنان را که مزین به کلمات مقدس بود، با ولع می بوسیدند. علاوه بر معصومیت، مظلومیت تأثیرگذاری نیز در آن صورتهای پر اشتیاق موج می زد که او را متأثر می کرد. آنها نیز مانند پیشمرگان کرد مسلمان از ناحیه ضد انقلاب مورد هجوم تبلیغاتی شدید واقع می شدند. شعارهای فریبنده ارتش ضد خلقی، انحلال ارتش